درس اصول استاد شب زنده‌دار تاریخ 15/1/1394.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا و القاسم محمد و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین و سیما بقیت الله فی العربین ارواحنا فداه عجل الله تعالی فرجه الشریف ما لا یدرک کله لا یترک کله. انشاءالله این سال جدید بر همه شما عزیزان و همه شیعیان و موالیان اهل بیت علیهم السلام مبارک باشه و انشاءالله سال پربرکت هم از نظر معنوی و هم از نظر مادی برای همگان انشاءالله باشه. بحث در روایاتی بود که به اونها استدلال میشه برای اینکه شارع مقدس یک روش و متد خاصی در محاوراتش اتخاذ فرموده، فلذاست که به قرائن منفصل تکیه میکند و یا بر خاص منفصل تکیه میکند یا بر مقید منفصل تکیه میکند برای فهم مراد از عام مطلق و ذوالقرینه، اگرچه این روش در بین ابناء عرف متداول نیست که به منفصلات تکیه بکنن، اما شارع همچه روشی رو اتخاذ فرموده است. روایات داله بر این مسئله به سه طایفه تقسیم می شدن، دو طایفه از اونها ظاهرن خونده شد. طایفه سوم روایاتی بودند که دلالت می‌کردن بر این که همونطور که قرآن یا خود قرآن عام داره، خاص داره، ناسخ داره، منسوخ داره، محکم داره، متشابه داره، روایات هم همین گونه است. بعض روایاتی که این مضمون رو داشت خوندیم قبلا. روایات دیگری که معمولاً ندیدیم که ذکر فرموده باشن در اداد روایات با خطبه شریفه فدکیه بود که در اونجا هم این مطلب ازش استفاده میشه که کتاب خدا دارای عام خاصه مانند اون روایات. منتها خطبه فدکیه به بیانات دیگری هم دلالت بر این مسئله میکرد و مجموعاً 5 وجه برای دلالت خطبه فدکیه ذکر کرد که یک وجهش مشترک بین خطبه فدکیه و اون روایات هست و 4 وجه اختصاص داره به خطبه فدکیه. برای این استدلال، در مقابل این استدلال گفتیم مناقشاتی وجود داره که اونها رو مطرح کردیم و جواب عرض کردیم. مناقشه اول انکار اصل این خطبه بود که گفته بودن این مجعول است، این رو جواب بود. اشکال دوم این بود که حضرت سلام الله علیها به جواب او راضی شدن، قبول فرمودن و بنابراین این حرفایی که نقل شده اینا دیگه تمام نیست. اون احتجاجات حضرت، فرمایشات حضرت ایشون قبول فرمودن که انه به خطای خودشون اعوذ بالله طبق این حرف پی بردن. این هم گفتیم باطلان، این حرف مال مخالفینه و با اسمت حضرت، با علم حضرت ناسازگار نیست، علاوه بر این که نقلهای متعدد و مطمئنون به ها در مقام وجود داره. بنابراین این اشکال هم درست نیست، علاوه بر اینکه اگه درست باشه به استدلال ضرر نمیرسان. مسئله سوم، اشکال سوم این بود که این نقل های خطبه فدکیه دایر است بین اقل و اکثر و این جملات مورد استدلال در تمام نقل ها وجود ندارد. اگر کسی قائل بشه به اصالت و عدم زیاده، خیلی خوب، و الا اشکال داره. اینم جواب دادیم به اینکه فقرات استدلال در روایات متعدده هست و که مورد اطمینانه. علاوه بر اینکه اینجا اصلا موارد دورانم بین زیاده و نقیصه نیست، چون همونطور که از این روایات کسی که مراجعه کنه استفاده میکنه، اونایی که همه خصوصیات رو بیان نکردن در مقام تلخیص بودن، میخواستن بخشی از خطبه رو خلاصه و لباب خطبه رو میخواستن ذکر کنن، کلون به حسب مقاصدی که داشتن. اون دورانم بین زیاده و نقصه مال جاییست که مخبرها هر کدوم در مقام بیان کل ما قاله و طرف هستن، میخواد کل ما قاله و قائل رو بیان کنه، اون این مقدار اون اینجوری بیان میکنه، اون با اضافه بیان. اما اگر که یک قائلی در مقام بیان تمام مطالبه، یکی در مقام تلخیص و خلاصه گیری و ایناست، اینجا دورانم بین زیاده و نقصه نمیشه و اینجا این چنینیه. اینا اشکالاتی بود که در اصل استدلال خطبه فدکیه وارد بود که جوابش گذشت. حالا آیا بعد از فراغ از عدم تمامیت این اشکالات، آیا می توانیم به اون وجوه خمسه که گفتیم برای اثبات یک روش ویژه از شارع مقدس استدلال کنیم یا نه؟ خب اینجا ما باید تکرار کنیم اون وجوه خمسه را یکی یکی و بررسی کنیم ببینیم آیا بر مدعا دلالت دارد یا ندارد. وجه اول استدلال به خطبه فدکیه این بود که حضرت سلام الله علیه در جواب ابوبکر که به اون روایت تمسک کرد که خودم شنیدم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود نحن معاشر الانبیاء لا نورث یا لا نورث درهمن ولا دینارا بل کذا، حضرت در جواب نفرمودن که بله
قرآن تخصیص،
حضرت در جواب فرمودن این حدیث مخالف قرآنه، یعنی اگه مخالف قرآن نبود یه حدیثی بود که سندن و دلالتن درست بود، بله این تخصیص میداد آیات ارسال، ولی اشکالش اینه که این مخالف آیات قرآنه که قرآن تصریح فرموده در موارد متعدده که انبیا ارث گذاشتن و وارث داشتن. چطور تو میگی پیامبر فرموده است که ما انبیا همه ارث نمیگذاریم؟ پس این حدیث مخالف قرآنه. دو اینکه غیر از تو کسی این حرف رو نزد، پس بنابراین ثابت تو که مدعی هستی تو داری اخبار میکنی که حضرت میدونی، بنابراین اشکال در حجیت روایت فرمود که یا شرط رو نداره که مخالف با قرآن نباشه، یا مخبرش وثاق اینجور نیست که مورد اتهام نباشه، و در حجیت خبر واحد باید مخبر در مورد اتهام نباشه و تو مورد اتهامی به نفع خودت داری یه حدیثی رو از پیامبر نقل میکنی. از این نحوه جواب حضرت به دلالت التزام استفاده میشه که یعنی اگه حدیث سندن و دلالتن تمام بود، بله استدلال تو درست بود که آیات ارث تخصیص میخوره، و چون این روایت منفصل است، قرآن که نیست، آیه قرآن که نیست، بنابراین ازش استفاده میشه که صدیقه طاهره سلام الله علیه ها میپذیرن که قرآن به حدیث تخصیص میخوره، نصوص شرعیه به نصوص منفصله تخصیص میخوره، حالا چه کتاب باشه چه غیر کتاب باشه، چون ظاهرش فرقی نیست دیگه بین کتاب و غیر کتاب. وقتی کتاب بتواند با نصوص منفصله تخصیص بخوره، تقیید بخوره، قرینه برخلاف برش اقامه بشه، خب روایات هم دیگه بالاتر از کتاب که نیست، اونم همین. این استدلال اول. از این استدلال ممکنه پاسخ داده بشه به این که حضرت اشکال فرمودن به این که این روایت خلاف قرآنه، یا تو فقط تو داری بیان میکنی و تو متهمی و شرط حجت خبر واحد رو نداری، ممکن است اعم باشه از مدعای مستدل و بر این اساس باشه که حضرت میخوان بفرمان بله اگه این حرفی که تو نقل میکنی یه مسئله قطعی و سنده و دلاله ای بود، اینجا البته باید ما تخصیص میزدیم از دلیل ارث کتاب را، اما نه از باب اینکه این یه روش شرعی است، یه متدی است که شارع خلقه و ابدعه، بلکه در اینجا در خصوص این مورد عقلا ما باید این کارو میکردیم. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر این حدیث از رسول الله صلی الله علیه و آله قطعی و سند و دلاله بود، خب نمیشه گفت که پیامبر که دروغ گفته، نمیشه گفت پیامبر اشتباه کرده. پس قهرن وقتی پیامبر میفرماید ما ارث نمیگذاریم، باید بگیم مراد خدای متعال از اونجا که فرد ارث میبر اولو الارحام بعض هم اولا ببند یا لذکره مثل حضر الانسیان، این غیر مورد انبیا مقصود. به چه دلیل؟ به دلیل قطعی که وجود داره در مورد خاص. خب خدای متعال چرا کنار همون آیات نفرموده تأخیر بیان از وقت حاجت شده؟ به خاطر اینکه در اینجا مصلحتی در تأخیر، یک مصلحتی در تأخیر. این اگر این سندش تو داره میگی سمعت تو از رسول الله شاه حسن هم کنو بگی، من خودم شنیدم، اگه اینجوری بود حضرت بر اساس این دارن صحبت میفرمید که اگه این قطعی و سند و دلاله بود، خب اینجا عقلن ما باید این کارو میکردیم. داره یه مورد خاصی است، عقلن یه قرینه اقامه شده که لمصلحتن لجهتن، گوینده که خدای متعال باشه، عام رو اراده نفرموده، خاص و غیر عام اراده فرموده، قرینه او رو هم پیامبرش بیان فرموده است و منفصل شده است. اما این باعث نمیشه که بگیم یه متد عام، یه روش عام، اگه یه عام ظاهری داشتیم، یه خاص ظاهری داشتیم، قطعی و سند و دلاله نبود، اون هم همینجور میشه. بنابراین این که حضرت اشکال در این حدیث کردن، این نشون نمیده که اگه حالا حدیث صحیح بود سندن و دلالتن، پس باید این متد عامی وجود داشته باشه. نه، اینجا اگر این قطعی و سند و دلاله بود، لازم نیست متد عام وجود داشته باشه، بلکه در مورد به خاطر حکم عقل ما باید این رو بگیم. همینطور که اگر نظر شریعت اوشان پارسال بود که بعیده حالا نظر آقایون باشه، که سید میفرمود اگر دو خبر قطعی باشه در الجمع مهما امکن اولا منتر، اگر دو خبر قطعی بودند که حتما این کلام و اون کلام را امام فرموده است، اونجا میگفتن باید تصرف بکن. چرا؟ چون قطعی است که فرموده. اگر این مطلب اینجوری باشه که تو میگوید که من خودم شنیدم پیامبر اینو میفرمود، پس دیگه سندش قطعیه، دیگه قطعی است که از حضرت صادر شد و این مطلب دلالتش هم که معلومه. خب اینجا در خصوص این مورد اگر هم چیزی بود، در خصوص این مورد باید بگیم آیات تخصیص میخورد عقلا این مورد، و این لا یکشف از این که یک سیره گسترده عامه ای در همه موارد که حتی سند قطعی نباشه فقط حجت باشه، یا دلالت قطعی نباشه فقط ظهور باشه، اونجا هم اونجوریه. بنابراین از این بیان نمیتونیم اون مطلب رو استفاده کنیم. بیان دوم و استدلال ثانی به حدیث شریف فدکیه این بود که حضرت فرمودن بعضب این نقل، ام هل تقولون ان اهل ملتین لا یتوارثان اولست انا و ابی من اهل ملت واحده. شما میگید که اهل دو ملت ارث نمیبرن؟ ممکنه به خاطر این ارث رو من میخواد ندیم به این ادعا که این گفتیم دفع دخله، یعنی تو کلام از ابوبکر نقل نشده همچه حرفی رو زده، اما حضرت برای خاطر این که سد ثغور کنن یک احتجاج تام و تمامی، این احتمالاتی هم که کسی ممکنه بده در اینجا به عنوان دخ مطرح کردن جواب داده. اگه میخواد از این باب بگیم که اهل دو ملت ارث نمیبرن، مثلا یهودی ها از مسلمان ها ارث نمیبرن، نصارا از مسلمان ها ارث نمیبرن، اگه اینو میخواد بگیم، خب آیا من و پدرم اهل دو ملتیم؟ حضرت به صغرا اشکال کردن. پس باز اینجا هم تقریب استدلال اینه که نحوه جواب حضرت که جواب به صغرا دادن و انکار کردن، رب دارم بگیم ما اهل دو ملتیم، من و پدرم، یعنی اگه بله اهل دو ملت بودیم حق درست بود، بله آیات ارث تخصیص میخورد، ولی ما که اهل دو ملت نیستیم. خب اینم بیان دوم بود برای استدلال به این خطبه شریفه فدکیه. به این استدلال هم ممکنه جواب داده بشه، به این که حضرت اشکال صغروی بر بود، جواب صغروی داد، برای اینکه این جواب علی جمیع تقادیر درست، نه اگر میخواد به کبرا به پردازه شاید باید تطویل کلام میفرمود و مقام مقامی بود که حالا حضرت نمیخواد خیلی طولانی صحبت بفرمود. توضیح مطلب این که آیات ارث شامل اهل دو ملت نشود به سه وجه میتونه باشه. یکی این که آیات ارث انصراف داشته باشه از اهل ملت، لذکر مثل و حضر الانسان، اینا این خطابات اولو الارحام بعض هم اولا به بعض، این خطابات ناظر به مسلمینه نه ناظر به بشر. بنابراین وقتی ناظر به مسلمین شد، کسی که خارج از اسلام هستن که انا اونا رو شامل نمیشه، ممکنه کسی ادعای انصراف بکنه. احتمال دوم این است که آیات ارث منسوخ باشه به اون ادله که میگوید اهل دو ملت از هم ارث نمیبرند، بخشی از یک آیات نسخ شده باشه. احتمال سوم این است که تخصیص باشه. استدلال بنابر مسلک سوم درسته. حضرت که فرموده صغرا در مورد من نیست، جوابی است که اونا بخوان بگن اهل دو ملت شامل نمیشه، از باب انصراف بگن جواب حضرت درسته، از باب نسخ بخوان بگن جواب حضرت درسته، از باب تخصیص بخوان بگن جواب حضرت درسته. حضرت که در مقام بیان این نیستن که اهل دو ملت از چه باب شما میخواد بگید تا ما بگیم از راه تخصیص، پس یه مقتضی جدید ازش استفاده میشه. حضرت فهمان که اگر چه ادعایی بکنید که الان ادعا بر اساس چیه؟ بر اساس هر چی میخواد باشه که شما میگید، بر اساس انصراف آیات باشه، بر اساس نسخ آیات باشه، بر اساس تخصیص آیات باشه، هر چی میخواد باشه، صغراش اینجا وجود نداره. بنابراین وقتی استدلال تمامه که حضرت مفروض گرفته باشن گزینه سوم را، اون وقت جواب به صغرا بده. اونجا اون وقت استدلال تمامه که حضرت مفروض گرفتن که میخواد تخصیص بزنه و میگن که صغرا درست نیست. اما این که در از روایت در نمیاد، از این خطبه در نمیاد که حضرت گزینه سوم رو مفروض گرفتن، پس بنابراین به این بیان هم، به این بیان ثانی هم نمیتوان استناد کرد برای اثبات اون متد. تقریب سوم این بود که حضرت فرمود زعمتم، طبق این نقل، زعمتم ان لا حضوت لی ولا ارث من ابی ولا رحم بیننا، شما معتقدید که حظی برای من نیست و ارثی از پدرم برای من نیست ولا رحم بیننا، بین من و پدرم رحمی وجود نداره که آیه اولو الارحم به از اون مولا به وست بگیره. اینجور معتقدید؟ افخستکم الله به آیت اخرج عقی منها، آیا خدای متعال برای شما یه آیه خاصی فرستاده که پدر من رو خارج فرموده از او؟ به این فراز هم گفتیم که می شود استدلال کرد در مقام تقریب استدلال، به این که حضرت فرماد که بله اگه آیه نازل شده بود که پدر من رو اخراج کرده بود از آیات ارث، خب استدلال درست، ولی آیا خدایی هم که آیه خاصی برای شما فرستاده، یعنی برای پدرم نفرستاده، ما هم که اهل بیتیم ازش خبر نداریم، برای شما ابوبکر رو دار و دستتون یه آیه خدا نازل کرده که آیات ارث رو تخصیص بزنه. افخستکم الله به آیت که اخرج ابی منها، این تقریب استدلال که پس حضرت می فرمایم که دارن به دلالت التزام، و ما اگه همچی چیزی بود قبول، حرف شما درست بود، اگه یه آیه همچین چنین آیه این چنینی نازل شده بود تخصیصاً به کم، بله حق با شما بود، آیات ارث تخصیص میخواد، من نمیتونستم به آیات ارث استدلال کنم، ولیکن اینجور چیزی نیست. این استدلال هم برای اثبات مدعا عقیمه و این بیان هم عقیمه. چرا؟ برای این که اینجا محتملاتیست، یکی این که اینجور باشه افخستکم الله به آیت متصلت به آیات الارث، نداری افخستکم الله به آیت متصلت به آیات الارث که اخرج ابی منها، ای من آیات الارث، خدای آیه ویژه‌ای به شما فرستاده که کنار اون آیات بوده. این یه احتمال، اما این باشه که همون روش عرفی میشه دیگه، تخصیص آیات به واسطه قرائن متصله که عرفی چیز ویژه خاصی نیست، این یه احتمال. احتمال دوم این است که افخستکم الله به آیت منفصلت، که این آیات ارث رو تخصیص میزنه، این هم یه احتمالی که اگه این باشه خب بر مدعا دلالت میکن. احتمال سوم اینه که افخستکم الله بدلن عن هذه الآیات به آیت که اخرج ابی منها، از اون آیه که این دیگه منها علی هذا الاحتمال، به همین آیه‌ای که کنار به آیت اخرج ابی منها برمیگرده، نه به اون آیات ارث. یعنی این آیاتی که من دارم میخونم که عام، آیا خدای متعال به جای این آیات برای شما یا آیات دیگه‌ای فرستاده، یا آیه دیگه فرستاده که پدر من رو از اون خارج کرده با همون قرینه منفصله متصله و استثناء متصل، همچه آیه برای شما نازل شده؟ بنابراین اینجا سه احتمال وجود داره و معینی نیست برای این که اون احتمال دوم درست باشه، که یعنی به آیت منفصلت که تخصیص میزنه اون آیات،
میتونه نصف هم باشه دیگه، بله؟ منفصلت که نصف میکنه اون آیات،
اخرج منها ابی، و یا حالا بله حالا که شما بگید نصف هم احتمالش که اون دیگه نسخ بهش گفته نمیشه، در باب نسخ اخرجه نیست، پایان میاد، یه لا یشملو ابی بعد از بی. خب این سه احتمالو، بنابراین حضرت بفرمان که یه آیه جدیدی یه آیه ای بر شما نازل شده، حضرت در باب آیه متصل یا منفصل یا به جای اینا یا آیه خاصیه، بنابراین هم با این سه احتمال در اینجا وجود داره و کلام حضرت معینی نداره به اون شکلی که مستدل میخواست ازش استدلال بکنه و بهره برداری بکنه. بنابراین این راه هم درست نیست. و اما بیان 4 و 5 که حالا چون آقای میشه دست داشت و جان ان شاء الله صلی الله علیه و آله و سلم.